بسم الله الرحمن الرحیم. من خوش آمد میگم خدمت همه مهمونای محترم، دانشجوهای بزرگی که آقای که امروز هستیم ما در شورده تقریب الساس بحث در باری در پیش رو با من که من
آقای دکتر ببخشید صداتون خیلی قطع و وصل میشه. من نگاه کردم اینترنتتون مشکل داره، الان داخل نگاه کردم اینترنتتون خیلی ضعیفه.
بله من شما من یه تلاش کنم با یه اینترنت دیگه ای و امیدوارم که یه ذره بهتر بشه. بدون یه لحظه از آقای دکتر سعیدی مهر خواهش کنم که شروع بکنم. نکته اولی که در واقع برنامه ریزی، پیگیری و تهیه سوالاتی که سوالات هدایت کننده مدرسه زمستانی بوده مطرحه، اینه که در فضای علمی ایران و فضایی که ما الان باش مواجه هستیم، یکی از پرسش‌های بسیار اساسی دقیقاً عنوان این مدرسه زمستانیه. یعنی اینکه ما وقتی از فلسفه دین حرف می‌زنیم، نسبت فلسفه دین با دین چیه؟ این مدرسه برای اینکه این مسئله رو بررسی بکنه، یه تعدادی سوال تهیه کرده. این سوالات رو برای همه اساتید فرستاده، چه استادایی که در ایران در خدمتشون هستن، چه استادایی که خارج از ایران، چه استادایی که انگلیسی زبان هستن، و اونا برای پاسخ دادن به این سوال، سوالاتی از این دست که برای مثال آیا فلسفه دین با الهیات فلسفی یکیه یا غیر اونه، آیا فلسفه دین اسلامی یا فلسفه دین مسیحی یهودی داریم یا نداریم، آیا مبنای کشف حقیقت در فلسفه دین با مبنای کشف حقیقت این یکی یا دوتاست، آیا زبان دینی که در دین استفاده میشه با زبانی که در فلسفه دین استفاده میشه یکی یا غیر همه، و سوالاتی که به یه نحوی رابطه بین فلسفه و فلسفه دین و دین رو بررسی میکنه مورد نظر ما بوده. ما به اساتید سوالاتی رو پیشنهاد کردیم و هر کدوم به تناسب بعد موضوعی رو انتخاب کردن. امیدواریم که با این حدود 40 ساعت بحثی که انجام میشه ما بتونیم یه قدمی برداشته باشیم و یک روشنگری در فضای علمی، عدد توان علمی اساتید ما که ما یاد داریم این همه روشنی بیشتری کنیم. من امیدوارم که امسال به همت این بحث رو پیاده تصحیح کنیم. این موضوع اولی که من می‌خواستم بگم این، و نکته دومی هم که هستش اینه که من در هر جلسه‌ای وظیفه خودم میدونم در حد 2-3 کلمه‌ای لااقل استاد محترمی که سخنران هستن رو معرفی بکنم. واقعیت مطلب اینه که آقای دکتر سعیدی مهر اگر قرار باشه توسط من معرفی بشن، ما مثلا شعر خلاصه حاجی صبری هستیم یا این که فلسفه اسلام در تعریف وجود خوندن، که ما با یه معرفی مواجه هستیم که واقعا نسبت به معرف مشتره. دکتر مهر خلاصه اجرای از این زمین و احتیاجی معرفی ندارن، اما از انجام وظیفه یکی دو دقیقه من به قسمتی از فعالیت رو اشاره می‌کنم. آقای سال 42 هست، حوزه کارشون حوزه فلسفه دین، فلسفه، کلام، منطق هستن. ایشون استاد گروه فلسفه ها شدن، چندین بار داور جایزه های کتاب سال بودن و برنده کتاب سال هم بودن. کتاب های متعددی دارن، به تعداد واقعا قابل توجهی مقاله دارن که توان علمی و در این حال توان مدیریت علمی ایشون با همکاران علمی با دانشجوهایی که کارار کردنشون میده. من به نام بعضی از کتاباشون اشاره میکنم که حالا الزاماً نه جدید تدوینه، ولی خب بعضی از کتابای مختلفشون که تنوع کارشون رو هم در واقع میده و از جمله کتاب بسیار ضرورت، دلالت و جهانهای ممکن که در سال 1994 در واقع منتشر شده. آثاری درباره در واقع فیلسوفان غیر ایرانی هم دارن، از جمله کاری درباره فرگه و که در سال 1988 در اومده، همینطور درباره پوپر در سال 1986 در اومده، در حوزه علم پیشین الهی و اختیار انسان اصلا درباره فلسفه دین خدا و شرند و آثار متعدد زیادی در حوزه کتاب و مقاله دارن که عرض کردم دیگه، حالا ذکر همش زمان ما رو میگیره. خیلی متشکرم هستم از اینکه دعوت پژوهشگاه علوم انسانی رو پذیرفتید، تشکر این جلسه و دعوت میکنم ازتون که شما شروع بکنید.
بله خیلی ممنون آقای دکتر اصفهانی. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و حاضران محترم در جلسه، دوستان گرامی. صدای من واضح هست؟ اگه بازخوردی دوستان بدن. خیلی ممنون.
بله آقای دکتر، من صدای شما واضح دارم. بله.
اگر اجازه بدید من خب خیلی ممنون، صبح همگی بخیر باشه انشاءالله. پیش از هر چیزی تشکر میکنم از آقای اصفهانی به خاطر لطفی که در این معرفی انتهای صحبتشون داشتن و به حال به حسن نظر در کارهای من نگاه کردن و همچنین لازمه که تشکر کنم از پژوهشگاه علوم انسانی خدای دکتر و همکارانشون به جهت راه اندازی مدرسه و با توجه به ترکیب مباحث و اساتیدی که در این مدرسه حاضر هستن، گمانم بر این هست که بلکه اطمینان دارم که باعث مفید و مهمی در این روز عرضه خواهد شد. خب قسمت این بود که جلسه من اولین جلسه مجموعه باشه. امیدوارم که مسخره خیلی نامناسبی برای مباحث مدرسه نباشه. خب عنوان کلی و مشترک مباحث همونطور که اشاره کردن دین و فلسفه دین هست، یا فلسفه دین و دین. من هم سعی کردم که مطلبی که انتخاب میکنم خیلی از این حوزه دور نباشه و فکر میکنم اگر بخوام عنوان دقیق‌تری برای صحبتم انتخاب بکنم، شاید عنوان فلسفه دین و فلسفه دین عنوان نامناسبی نباشه. خب مقدمتا این رو هم عرض بکنم، فکر میکنم سخن گفتن در حوزه مباحث اینگونه ای تعبیر وارد در مسئله خاصی از مسائل فلسفه دین نمیشویم و در واقع از یک افق بالاتری نظارگر در واقع فلسفه دین در کلیتش هستیم. یه مقدار شاید دشوارتر باشه از مباحثی که به طور خاص انسان ورود میکنه در یکی از مسائل فلسفه دین، مثلا فلسفه این اثبات خدای، بحث اعتقاد، بحث شب یا بحث کار بفرمایید. ممنون خدمتتون که علم و دین و امثال اینها. دلیلش این است که اینجا ناچار انسان باید یک مقدار دچار نوعی کلیگویی بشه و امکان ورود در دیتیل و تفصیل بحث نیست. از اون طرف هم خیلی این مباحث کلی این گونه ای خیلی ادبیات شاید پروپیمان و فربهی به اندازه ادبیاتی در حوزه مسائل خاص مطرح شده و بنده از خاص نداشته. الان یادم من سعی میکنم ملاحظاتی رو به ذهنم رسیده برخیش رو در این جلسه خدمتتون عرض بکنم و مطابق برنامه به هر حال ما فرصتی خواهیم داشت در انتهای جلسه که در اونجا من مشتاقم به نظرات دوستان و صحبت های شما گوش کنم و اگر پرسشی است تلاش کنم پاسخ بدم، اگر نکته افزودنی و بحثی که از اون نکات استفاده بکنم. خب در مورد وقتی میخوام کلیت فلسفه دین رو مورد بحث قرار بدیم، به نظر میرسه که با توجه به اینکه ما اینجا دوتا مؤلفه بسیار مهم داریم، یعنی مؤلفه فلسفه و مؤلفه دین، در واقع به نظر میرسه که ما میتوانیم این تعبیر رو به نظر من داشته باشیم که فلسفه دین در واقع محصولی است، فراورده است از امتزاج و ارتباط این دو حوزه و دو ساحت مهم فلسفه و دین. بنابراین اگر بخوایم قدمی برداریم به این سمت که در حال یک نوع شناخت ولو ابدی از فلسفه دین در کلیتش پیدا بکنیم، به نظر مشکل اولی این هست که به حال ما باید تکلیفمون رو با این رو حالا اسمشو من میذارم حوزه یا ساحت و مؤلفه مهم، یعنی فلسفه از یک طرف و دین از طرف دیگه، تکلیف خودمون رو باید تا حدی مشخص بکنیم، چرا که با تصویر روشنی راجع به فلسفه نداشته باشیم، راجع به دین نداشته باشیم، طبیعتا در مورد فلسفه دین تصویر روشنی نخواهیم داشت. و اینجا از قضا جاییست که در نگاه اولیه برداشت‌های نارسا و ناقص هم کم نیست. برای مثال من عرض کنم خدمتتون، شاید خودتونم برخورد کردید، خیلی ها وقتی با عنوان فلسفه دین، عنوان ترکیبی برخورد میکنن، اولین مفهومی که به ذهنشون میاد این هست که مثل تعابیر از جمله مثلا فلسفه حیات و عرضم خدمتتون که و تعابیر شبیه این مثلا فلسفه تلاش انسان برای رسیدن به موفقیت، یه همچین تعابی که در اونجا منظور از فلسفه یک معنای بسیط و ابتدایی است و معنای تخصصی فلسفه هم خیلی نسبتی نداره و اون معنا چیزی نیست مگر اینکه منظور در واقع نوعی غایت و هدف باشه. مثلا میگه فلسفه حیات چیست؟ یعنی فرض کنید که حیات و زندگی به خصوص زندگی انسان چه غایت و هدفی رو دنبال میکنه، همچین معنای سادی. بسیاری گمان میکنن که وقتی صحبت از فلسفه دین میشود همچین معنای مراده و من موارد مختلفی شده که وقتی میخواستم فلسفه دین رو جای معرفی بکنم بلافاصله سعی کردم که این گونه برداشت های نارسا رو ابتداً کنار بذارم و تصریح کنم که مراد از فلسفه دین فقط این مسئله جزئی خیلی خاص نیست که دین مثلا چه غایتی داره و چه هدفی دنبال میکنه، هدف دین چیست، چرا مثلا باید دیندار بود، چرا باید دین ورزی کرد. این رو در واقع به عنوان یک معنای حالا بگیم نادرست، نارسا یا ناقص کنار باید گذاشت. بسیار خب، پس فقط میخواستم این رو عرض بکنم که برها برداشت های نادرستی هم در اینجا وجود داره و لذا ما باید اگر میخوام یه مدار فلسفه دین رو بهتر و عمیق‌تر بشناسیم باید یه مدار تلاش بیشتری کرد و از این تعاریف در واقع اولیه که نارساست عبور بکنم. خب باید به نظرم یک راه اینه که یه مقدار تصویر خودمون رو از فلسفه و دین روشن بکنیم. حالا این تعبیر هم شاید اینجا بد نباشه که یکی از فیلسوفان معاصر آقای ویلیام کریگ که شاید دوستان آشنا باشن با آرا و افکارش، آقای ویلیام کریگ ایشون یه جایی که در مقدمه بحثی که در مورد رابطه خدا و زمان هست یه تعبیر جالبی داره که به نظر من در اینجا هم ما میتونیم شبیه اون تعبیر رو به کار ببریم. تعبیر ایشون این است که کسانی که در حوزه زمان کار میکنن در مباحث متافیزیکی کار بسیار دشواری پیش رو دارن و در حال بحث از زمان بحث بسیار سختی است، از مواردی است در فلسفه و متافیزیک کار بسیار سختی است، ذهن سوزه و اینکه واقعا تعامل کنیم در حقیقت زمان. آگوستین هم هست اگر اشتباه نکنم در اون حساب اعترافاتش میگه که زمان از اون مفاهیمی است که در وادی نظر در نگاه اول بسیار روشنه برای همه. الان ما در کوچه و بازار ما زمان همه میگن زمان که روشنه، یعنی ساعت و روز و ماه و اینا زمان، ولی وقتی تأمل فلسفی درش میخوریم میبینیم که خیلی خیلی بحث پیچیده است. به هر حال آقای کریگ میگه کسی که در زمان کار میکنه کار دشواری دارد، کسی که در باب خدا و در حال اوصاف خدا مفهوم خدا کار میکنه اون هم کار دشوارتری چه بسا پیش روی خودش داره. و میگه که حالا کسی که بخواد ارتباط این دوتا رو با هم بحث بکنه این دیگه حالا به تعبیر من به طریق اولا روبرو با یه کار سخت و دشوار در مقام این باشیم که ارتباط بین خدا و زمان که خود آقای کریگ در این زمینه کار کرده و نظری خاصی هم داره، در حال ارتباط خدا با ما یک موجودی که لااقل در نگاه اول موجودی است فرازمان و زمانمند نیست با جهانی که لااقل جهان طبیعت زمانمند است. بگذاریم، عرض می‌خواستم بکنم خدمتتون که این به نظرم در تعابیر خود ما هم ارزم در بحث خود ما هم قابل پیاده شدن هست. این معنی که خب کسی که از دین سخن میگه کار سختی داره، کسی که از فلسفه بحث بکند باز کار دشواری دارد. و حالا برسیم به این که بخوایم رابطه بین این دوتا رو در واقع در بابش مشکافی کنیم و تعمل ببرزیم و در حال یک تصویر که آن بشه روشنی برسیم. خب به حال فلسفه دین، حالا من از اینجا شروع کنم که فلسفه دین یعنی مدخل بحثون قرار میدم. فلسفه دین به هر نخواه تبدیل شده به دیسیپلین دانشگاهی، به رشته علمی و به لحاظ اون بعد فلسفیش خب طبیعی است که به عنوان شاخه ای از فلسفه محسوب میشه. خب امروزه میدونیم شاخه‌های مختلفی یا زیر شاخه‌های مختلف فلسفه پیدا کرده، به خصوص در حوزه فلسفه تحلیلی، و برخی از این شاخه ها واقعیش این است که با یک حوزه های خیلی خیلی برای دوستان دارم گفتن که صدا خوب نیست، من الان دیدم
آقای دکتر صدا را خوب داریم، مشکلی نیستش.
خب
یه تو اون مال اولش بود، صدای من خراب بود، صدا شما خوبه.
من الان دیدم 8 و 10 دقیقه نشه صدا خیلی بده، گفتم شاید مقارن بود با صحبت. بسیار خوب، خیلی من عرض من که خب چند تا از این شاخه فلسفه از جمله فلسفه دین انصافا با حوزه های خیلی خیلی مهم در ساحت در واقع حیات انسانی، فرهنگ انسانی در کار داره که یکیش فلسفه دین هست. ولی مختص به این نیست، ما ملاحظه کنیم مثلا شاخه به عنوان فلسفه هنر، و هنر هم از اون محولات خیلی خیلی مهم نیست که در قدمت تاریخیش برها همزاد خود انسان باشه، همچون دین مثلا. یا عرضم به خدمتون که فلسفه مثلا منطق، حالا اگر منطق رو جنبه های فطری و اصول اولیش رو به گونه در واقع فطری تلقی کنیم. به حال اینا یه حوزه خیلی مهمی نیست که هر کدام مورد تأمل فلسفی قرار گرفته از اون فلسفی. حالا من میخوام اینجا استفاده کنم از یک اصطلاحی که شاید دوستان به گوششون خورده یا در واقع مطالعاتی هم در این زمینه دارن. یک حوزه دیدن اصطلاح شده در مباحثش از قدیم بوده ولی شاید اصطلاح جدید شده، این است که گفته میشود متا فلسفی یا حالا اسمش رو بذاریم فرا فلسفه یا متا فلسفه، که در اینجا در واقع خیلی بحث فضا شبیه اون بحث سنتی ما هست. باز دوستانی کاشنا هستن در مباحث قدیم ما در منطقه فلسفه یک اصطلاحی بوده به نام رؤوس سمانیه، احتمالا شنیدن دوستان رؤوس سمانیه، که خودما معتقد بودن که پیش از ورود در هر دانشی خوب است و مفید است که انسان 8 در واقع مسئله رو در مورد اون دانش در نظر بگیره و به اینها آگاهی پیدا بکنه. اینها میگن رؤوس سمانیه، رؤوس 8 گانه، که در رأس اینها موضوع علم بوده، ارزم به خدمتتون که روش علم بوده، غایت علم بوده، مبادی اون علم بوده، مدون و مثلا کسی که اون علم رو تأسیس کرده و تاریخی از اون علم بوده. این رؤوس سمانیه به نظر من حالا امروز در صورت مدرنش و جدیدش تبدیل شده به این عنوان در واقع متایی که ابتدای اون علم ها قرار بدیم. بنابراین فلسفه هم دارای یک مجموعه مباحثی است که میشه بهش گفت در واقع مباحثی در یه متا فلسفه. حالا من با استفاده از این اصطلاح و از این مفهوم ها عرض کنم چون میتونیم یک مجموعه مباحثی داشته باشیم به نام متا فلسفه دین. فلسفه دین رو یک شاخه فلسفی به حساب بیاریم که در یک سری مباحثی پیش از ورود در دیتیل مسائل این علم قابل تر هست که اینها رو بیاریم در این بخش، یعنی در متا فلسفی یا بلیچن یا در واقع متا فلسفی دین. حالا با این نگاه من میخوام در این بحث خدمتون دارم و باید فکر کنم سریع ترم پیش برم، دو تا مسئله رو انتخاب کردم. حالا مسئله دوم و مسئله سومی همون جمع شدیم. نظرم دو تا مسئله رو در اینجا میتونم خدمتون پخش کنم. مسئله اول در واقع چیستی فلسفه دین هست، یا اینکه ما به تعبیری بتوانیم نوعی تعریف از فلسفه دین ارائه بدیم، تعریف کمابیش متفقان علیه باشه و قابل استفاده باشه و به توان مبنای برای مباحث بعدی قرار بگیر. پس مسئله اول ما این است که فلسفه دین اساساً چیست؟ چیستی فلسفه دین؟ خب برای فلسفه دین تعاریف متعددی، اگر شما به ادبیات بحث کتاب‌هایی که به خصوص کتاب‌هایی که حالت جنرال و عمومی دارند کتاب آموزشی تکست‌ها در حوزه فلسفه دین مراجعه فرمایید، در واقع تعاریف مختلفی ولی کمابیش مشابهی از فلسفه دین ارائه شده. خب برخی هم اساساشون درگیر این مسئله نمی‌کنن. عرض کردم این بحث توجه کنیم که یکی از مسائل فلسفه دین نیست، در واقع یک بحثی است از افقی بالاتر که شما قبل از اون هواپیمای ذهن شما در فرودگاه فلسفه دین ورود بیاد و در واقع در افق مسائل قرار بگیرید و شروع کنید مورد به مورد مسائل رو مورد بحث قرار بدید، شما از افق بالاتر دارید نگاه میکنید کلیت این حوزه به نام فلسفه دین و دارید یک سری مسائل کلی رو مطرح میکنید، از جمله اینکه اصلا فلسفه دین چی هست. خب تعاریف مختلفه ولی یک تعریفی که به نظرم تا حدی میتونه رسا بشه به عنوان یک تعریف اولیه این هست که ما بگیم فلسفه دین نوعی فلسفه ورزی است، یا حالا به تعبیر دیگری بگیم مثلا پژوهش اخلاقی، پژوهش فلسفی، نگرش اخلاقی فلسفی و عقلانی در باب خود دین و کلیتش و ویژگی های کلی دین. مثلا در اینجا فرض کنید مبحثی که در ابتدای بحث هم فکر میشه شد بر زبان دین مثلا در اینجا قابل تر هست که خب ما مقوله در نظر میگیم نام زبان دین و راجبش بحث فلسفی میکنیم ماهیت زبان دین ویژگی هاش تفاوتش با حوزه های دیگر. پس یک بخش پژوهش در باب خود دین کلیت دین هست و همچنین در مورد مفاهیم دینی ایده هایی که در دین هست اون ایده به من آیدیا منظورم از اون کانسپشن ها مفاهیم خود مفهوم خدا مثلا که مورد بحث همیشگی بوده است که ما از خدا چه مفهومی رو در نظر فکرمون از خود هست و همچنین از در واقع گزاره دینی تمام گزاره دینی به ویژه با نگاه صدق که میکنم در حالت های دیگه اسفحانی متوجه که خاطرم هست این بحث مهم صدق در حوزه فلسفه دین و با خصوص زبان دینی مسئله صدق مطرح هست. حالا این شد یک تعریف اولیه از فلسفه دین. تعریف اون که از فلسفه هست که با یک در واقع نگرش فلسفی و با بهرگی از روش های در واقع فلسفی مداوم در پژوهش میکنه و حوزه کلیت همچنین مفاهیم و گزارهای دین. حالا این یک تعریف اولیه دم دستی داره که بکار بعدیست اونتا همون مسئله در روش اول نمیدازم ولی افتاد مشکل ها یکم جلوتر که میریم خب این پرسی مطرح میشه که اگر گفتیم تفکر فلسفی اینجا فلسفه به چه معنا مراد هست و باز وقتی میگیم در مورد کلیت احکام و ویژگی فلسفه میکنه در اونجا کدام دین مد نظر هست میبینیم که هنوز راه برای رفتن خیلی باقی مونده و در ابتدای راه هستی این تعلیف که تاریخ مشابه هست ایده اولی به ما میدهد ولی شاید این کافی نباشه و به خصوص عرض کردم از منظر متا از صفحه دین هنوز یعنی بحث باشی که داریم ایده رو روشن‌تر بکنیم. خب سوال جا نوعی تکرار میشود که منظور از فلسفه چیز منظور از دین چیز. بنابراین به نظر من ما با فهم بهتر و عمیق‌تر فلسفه دین اساسا چی هست چه میکنه رشته علمی و تمایزش با شاخه‌های دیگر فلسفه چه هست حدود و صغورش هست و این یه مقدار باید باز روی مفهوم دو مفهوم فلسفه و دین تأمل بیشتری داشته باشه. اونتا یکی از مشکلاتی که هر کردن فراروی ما هست در اینجا و راه راه آسان و خلاصه در راستی نیست یه مشکل که من اینجا یکم تو بحثم بلدش کردم این است که بلافاصله ما میبینیم که آقا ما وقتی میخواییم بگیم فلسفه و دین یک تکثر و حال تنوع واقعی و غیر قابل انکاری در اینجا باهاش مواجه هستیم. به عبارت ساده ما اینگونه نیست که با یک نظام فلسفی روبرو باشیم و از فلسفه به صورت مفرد سخن بگیم. در اون طرف هم اگر در واقع تعریف هنجاری و ارزش گذارانه از دین نداشته باشیم به این معنی که من بگم دین واقعی مثلا مورد بحث من هست و من چون مسلمانم دین حقیقی و دین کامل رو اسلام میدارم پس دین در نظر من اسلام است. اگر این نگاه رو بذاریم کنار و در واقع دین رو عمدتا نومانی پدیده‌ای که در خارج واقع هست حالا به نوعی نگاه بکنیم اینی که در اونجا هم ما در واقع چاره‌ای نداریم جز اینکه از ادیان سخن بگیم. بنابراین من خواهم تأکید بکنم که مشکلی که اینجا ما باش مواجه هستیم است که در هر دو ناحیه ما تکثر داریم کدام فلسفه و کدام دین. وقتی سخن از فلسفه دین به میان میاد پرسش اساسی یکی از پرسش این است که کدام فلسفه و کدام دین. به نظر من این تکثر به حدی جدی است که چه بسا ما در نهایت بحث ناچار بشیم که از تعبیری که البته اصلا رایج نیست ولی من فکر میکنم باید بهش فکر کرد، لااقل تعبیر شعیب فلسفه های دین مثلا ما داشته باشیم یا حتی بالاتر از این بگیم فلسفه های ادیان، یعنی تکثر رو در ناحیه فلسفه رو دیم به نوعی به رسمیت بشناسیم و در اون نگاهمون و تصویری که از فلسفه دین دادیم این رو تأثیر بدهیم و بگیم که خوب این تکثر باید یک جایی به داخل مورد توجه قرار بگیر. البته این برمیگرده به دیدگاه شما که چقدر این در واقع تکثر رو جدی میگیرید و چقدر این رو قابل در واقع تحویل به یک نوع وحدت بنیادین اساسی بزنید. مثلا اگر بنده یا شما نگاهی داشته باشیم که در واقع دوستانی که قائلن به وحدت متعالی ادیان فرض فرمایید یا ارزم به خدمتون که بله آقای دکتر از این دخت مثل این که دستشون رو بلند کردن بگم الان میخواست مسئله بفرمایم. آقای دکتر اگر اشتباه نکنم آقای دکتر از این دخت دست بلند کرد، شاید حالا تصادفا ارزم به خدمت که دستشون بلند.
آقای دکتر من معذرت میخوام، من پیشنهادم اینه در ضمن احترام به همه دوستانی که تشریف دارن، تصورم اینه که برای اینکه بحث شما شکل بگیره شما در واقع مطالبی که مورد نظرتون است که بفرمایید، بعد خب یه زمانی هم اختصاص بدیم به پاسخ پاسخ، یعنی نظم و
بحث
شما قطع نشه تعریض باشه.
خیلی ممنون. خب میگم بستگی داره به دیدگاه ما در باب این که چقدر اون کثرت رو رسمیت بدهیم و چقدر برای وحدت در اینجا در واقع اعتبار قائل بشیم. ولی گمانم این است که دیدگاه های معاصر عمدتاً به خصوص در مطالعات ادیان، مطالعات تطبیقی ادیان، دیدگاه های آکادمیک و معاصری که وجود داره و تا حدی غالب هست در مجامع علمی، دیدگاه هایی که این کثرت رو در واقع تلاش میکنه که ازش قفلت نکنه و جدی در بارش بیاندیشه و به تعبیر من به رسمیت بشناسه. در مورد فلسفه هم مطلب از این قراره، به نظر من حالا با در دیدگاه قدما اشاره میکنم و عبور میکنم توجه دارم دوستان که خب در دیدگاه فیلسوفان قدیم گاهی اوقات این تعبیر به کار میرفته که فلسفه حقیقی واحد است. استدلال به نظرم ابتدایی خوبی هم برای این میشه دست و پا کرد که آقا بالاخره اگر فلسفه مثلا رسالت شناخت حقیقت باشد، خب حقیقت که متکثر نیست، متعدد نیست، حقیقت واحد است و اگر فلسفه شناخت این حقیقت واحد باشد، بنابراین چه جایی است برای اینکه ما بگیم فلسفه های متعدد داریم؟ بالاخره این دو فلسفه که با هم متفاوتن به لحاظ در حکم عقلی اولیه نمیتونه اینطور باشه که این هر دو حقیقت واحد رو شناسایی کردن. بالاخره حداقل یکی از این دو در شناخت حقیقت کامیاب نبوده است به تعبیری و به حقیقت نرسیده که خود فلسفه حقیقی نیست. در این کامی همچین دیدگاه های وجود داره که به خصوص در سنت ما که فلسفه حقیقی هم واحد است. ولی باز من عرضم اینه که اگر بگیم که فضای دوران معاصر حدی باید از این دیدگاه ها فاصله بگیریم، دیدگاه ها شاید خیلی به تعبیری ایدئال نگر باشه، به تعبیری در واقع ناظر به مقام باید باشه، آنچه که باید باشه برای فلسفه در مقام ایدئال میتونه بگیر که مثلا فلسفه واحدی، ولی آنچه که در مقام هست، آنچه که پیش روی ما هست، آنچه که فیلسوفان در دانشگاه ها و مجامع علمی عملا بهش اشتغال دارن به عنوان یک در واقع فعالیت فلسفی، این رو ما خیلی سخته که بتونیم تفاوت‌ها رو نادیده بگیریم و در واقع اینها رو تفاوت‌ها رو در واقع تحلیل بدیم به یک وحدت جامع بنیادی و بعد بتونیم از فلسفه به تعبیر مفرد صحبت بکنیم. شاید من خیلی روی این بیش از حد تمرکز کردم و شاید دوستان خاطر، ولی می‌خواستم عرض کنم که این مسئله است که در عین شاید گاهی اوقات از نظر ما مخفول مانده باشه. و اینکه به هر حال وقتی ما سخن از فلسفه دین میکنیم از این تکسرها هم جایی مورد نظر قرار بده. داخل پرانتز، خب امروز یه بحثی که مطرحه و در نشست‌های قبلی که در همین داخل کشور بوده، جاهای مختلف و همایشی که در مورد آینده فلسفه دین برگزار شد و به حال این نگاه که فلسفه دین امروزی که ما آسیب شناسی بکنیم، یکی از نگاه‌هایی که بنده خودم هم باش موافقم این است که مثلا یکی از کاستی‌های فلسفه دین معاصر اون مینستریم، اون جریان قالب که در غرب البته الان مطرحه و در دانشگاه غربی، یک مشکل این است که خب خیلی مسیحی محور هست و هرچند همونطور که اشاره خواهم کرد در واقع این شعار یا این ایدئال مطرح هست که ما در فلسفه دین و روی مشترکات ادیان صحبت بکنیم، ولی عملا بسیار بسیار فلسفه دین معاصر اون گونه که در غرب آنها در حوزه فلسفه تحلیلی مورد نظر هست بسیار مسیحی وار هست، مسیحی گونه هست، به این معنی که بالاخره ایده ها و نظریه ها خیلی در واقع متأثر از الهیات مسیحی هست و این خب یه نقص است. بگذاریم، به هر حال این مشکل هست که ما عرض کردم چه بس رو برسیم به اینکه در یک نگاه کلانتر و یک نگاه از افق بالاتر ما اصلا باید از فلسفه های دین صحبت کنیم یا حتی از فلسفه های ادیان، یعنی یک تناظر یک به یکی برقرار کنیم. و همینجا این به ذهن آمد از کنم خدمتون که ممکنه این تعبیر بنده که ما فلسفه ها داریم کمی در نگاه اول برای بعض دوستان قابل هضم نباشه، ولی جالبه، البته این هم استدلال نیست، ولی یک نوع تأییدی میخوام عرض بکنم که بالاخره این نگاه رو همیشه داشت، نگاه تکثرگرا. در حوزه منطق، خب دوستان همه آشنا هستن، اهل فلسفه و منطق و اساتید جایزه در جلسه، در منطق خب ما مخصوصا در دیدگاه های باسنتی خودمون خیلی برامون سخته که از تکثر در حوزه منطق صحبت بکنیم، بگیم منطق چند جور منطق داریم. حالا اگه فلسفه هم به بپذیریم که فرض کنیم نظام های فلسفی متعددی داریم، ولی در منطق این خیلی سخته که بگیم منطق های متعدد، ولی امروز بحث حتی تا به اینجا رسیده که متوجه نظریات جدیدی که جدید که اساسا ما میتوانیم از منطق ها صحبت کنیم، از لاجیکس صحبت کنیم، نه از لاجیک مفرد. و خاطرم هست شاید دوستان ملاحظه کردن که یک کتابی این خانم زان هاک داره که خب از منطقدان های معاصر هست، حتی کتاب خب قدیمیه، مدت‌ها پیش هم ترجمه شده. خیلی برای من ابتدا که دیدم کتاب جالب بود که عنوان کتاب رو نویسنده خانم هاک اساسا قرار داده در حوزه فلسفه منطق هست، قرار داده فلسفی آف لاجیکس، فلسفه منطق ها. شاید نگاه اول رو فکر کنید که غلط تایپی اینجا اتفاق افتاده، اسمش لاجیکس اضافه است و بعد پشت فلسفه منطق بید. و جالب‌تر از این که اگر اون کتاب رو ملاحظه کنید، خانم هاک در یک فصل مستقلی در اواسط کتاب اساسا این بحث رو مطرح میکنه و عنوان فصل هم این است که وحدت‌گرایی یا کثرت‌گرایی در حوزه منطق، آیا ما باید بگیم منطق واحدی داریم یا از کثرت منطق صحبت کنیم، که نهایت اون فصل از اینکه خاطرم هست سالها پیش من دیدم، خود ایشون به این نتیجه میرسد. عنوان کتابش هم البته گواه همین مطلب است که ایشون معتقده که ما به درستی میتوانیم از لاجیکس صحبت کنیم. حالا اینو به عنوان یک شاهدی در ذهن اومد خدمتتون گفتم که هیچ بعدی نداره که در حال ما از فلسفه ها سخن بگیم، چه اینکه به نظر من بحث تکثر نظام های فلسفی خیلی روشن‌تر و کم چالش‌تر است از بحث تکثر در نظام های منطقی. خب پس من میخواستم این مشکل رو یه مقدار در واقع برجسته کنم خدمت شما که برای یک فهم عمیق‌تر از فلسفه دین یک پرسش مطرح خواهد شد در اون سطح متا فلسفه دین که کدام فلسفه کدام دین، و در پاسخ به این سوال با این مشکل برمیخوریم که دین واحدی و میتونه یک نوع در واقع تقدمی پیدا کنه و خب همه ادیان در اینجا صاحب حقن نوعی. و از اون جهت هم نظام فلسفی هم اینجور نیست که یه فلسفی بیاد بگه آقا بحث از دین در واقع تویول من هست و در خلاصه اختیار انحصاری بنده هست، حق انحصاری منه و بقیه نظام های فلسفی اساسا حق چنین کاری رو ندارم. خب این هم نمیشه. خب بنابراین ما چاره جو رفتن به سوی این تکثر نداریم. خب برای در واقع تکثر اول یعنی فلسفه های دین هم که اشاره کردم و گفتم بعدم هم بهش برمیگردم که اینجا میخوام برگردم بهش، یک راه حل زمینی در کار فیلسوفان دین شما مشاهده میکنید و اون این هست که گاه بیگاه در جاهای مثلا اوائل مباحث فلسفه دین اشاره میشه که ما در ساحت فلسفه دین عمدتا یا تماما در مشترکات ادیان متمرکز میشیم و ایده ها اصول مفاهیمی که کمابیش مشترک. بنابراین مثلا در آثار فلسفه دین شما خیلی بحث مستقل و مفصلی راجع به ترینیتی یا تثلیث که حالا میشه گفت یک ایده خاص مسیح هست و در یهودیت در اسلام حالا در برخی ادیان میگن مشابه هاش هست ولی به هر حال در مسیحیت خیلی ایده تثلیث برجسته است. خب نمیشیم در کتاب های عمومی فلسفه دین یه فصلی در باره تثلیث ندارن، شاید مبناش همینه که با تثلیث یه بحث مشترک نیست این ادیان. این یه راه حل نیست برای در واقع یه مقدار مواجهه با این کثرت، ولی به نظر من خیلی راه حل کارآمدی نیست. حالا دو تا وجه به نظرم میرسه. یکی این که در برخی از مسائل شاید از این چارچوب فیلسوفان دین خواسته یا ناخواسته تأملی یا سهوی به حال خارج میشن و به حال بحث ها لزوما بحث های مشترک بین همه ادیان نیست. به طور خاص مثلا در مورد ادیان شرقی که در مباحث فلسفه دین معاصر کمتر مورد توجه بوده و هستن و حالا کم کم دارن این مقدار جان تازه‌ای میگیرن در این حوزه، در ادیان شرقی خب این مسئله تا حدی این چارچوب کنار گذاشته شده و فکر میکنم مثلا فرض کنید در بحث همون کانسپت ما از گاد یا مفهوم خدا که بحث صفات خدا هم در همونجا مطرح میشه، خب معمولا روی صفاتی تاکید میشه که اینها به در واقع این ادیان ابراهیمی بیشتر اختصاص دارن و در مورد ادیان شرقی هندویسم و بودیسم و دین های کوچکتر شینتو سیک همزان اینا خیلی در واقع دغدغه این نیست که امری و بحثی مطرح بشه که اینها هم درش سهیم و شریکن و اینها هم احساس بکنن که ما هم در این خلاصه بازی داده شدیم. اینطور نیست. و نکته دوم، مشکل دوم هم این است که حالا به نظر من لاقل در حد سوال که اگر فلسفه دین به طور جدی بیاد رسالت خودش رو و هیتی خودش رو این قرار بدهد که آقا ما این تا دین داریم، حالا ادیان و ابتدایی رو بگذاریم فرض کنیم کنار، ادیان به تعبیر که الان امروز وارد شده ادیان زنده جهان مثلا حالا 7 تا 10 تا هر چی با اختلافاتی که هست داریم و ما فقط و فقط من فیلسوف دین میخوام منحصر بشم در مشترکات، این در واقع مشکل دوم این هست که یا سوال لاقل و مسئله این که خب اون مختصات اون ایده های اختصاصی در کجا باید بحث بشه و توجه میکنید. به هر حال اگر ما بگیم که اون ایده های اختصاصی ادیان هم قابلیت بحث فلسفی دارن که قاعدتا باید داشته باشن و چی برای تمایز وجود نداره، خب اونها رو در کجا باید بحث بکنیم؟ البته این سوال وقتی جدی میشه که ما یک مرزبندی بین الهیات فلسفی و فلسفه دین و خصوص اگر ترسیم کنیم این سوال جدی تر میشه، چون اگر بگیم نه مثلا الهیات فلسفی در حال متکفل این هست، خب بگیم الهیات فلسفی همون فلسفی دین هست و اینها در الهیات فلسفی هر دینی مطرح میشه. خب حالا یه جوری سر این مباحث هم افتدا بی کلاه نمیمانه، ولی اگر ما جدا کردیم فلسفی دین از الهیات فلسفی هر یک از ادیان، به هر حال بحث فلسفی ناب و محض در مورد این حوزه ها در کجا باید طرح بشه، این سوالیست که یا مسئلیست که باید حال در جای خودش بدونه به این هم پرداخت. خب این در ناحیه تکثر ادیان. در ناحیه تکثر فلسفی هم من خدمتتون که من فکر میکنم ما باید این رو به رسمیت بشناسیم و به توجه داشته باشیم و فکر میکنم حالا این مفاهیمی که سالهای اخیر مطرح شده، حالا در حوزه غرب سخن از فلسفه دین مثلا تحویلی مطرح است، فلسفه دین در واقع آرایی مطرح است، یا حتی مختص به یک فیلسوف خاص مثلا فلسفه دین ویتگنشتاینی مثلا مورد بحث، یک مکتبی جریانی شکل گرفته که اینها در واقع فیلسوفان دین ویتگنشتاینی هستند. این چیزی که اتفاقی که افتاده به طور حالا قهری هم شاید پیش آمده، این خودش نشون میده که این کثرت در واقع وجود داره و تأثیر داره در بحث. یعنی اگر حالا برگردیم بحث تعریف، اگر من میخوام فلسفه دین تحلیلی رو تعریف بکنم، موضوعش رو، رسالتش رو، فضاش رو ترسیم بکنم، چه بسا دقیقا به همون نتیجه نرسم که فلسفه دین قاره‌ای در واقع اگر مورد بحث من باشه. یعنی عرضم اینه که اون تمایزهای جدی فلسفی به لحاظ مبانی، به لحاظ روش، به لحاظ اصول، به لحاظ اصلا نگاهی که به خود فلسفه دارد هر یک از این فلسفه ها، این میتونه در سرشت آنچه که ما به عنوان فلسفه دین ازش صحبت میکنیم تأثیر جدی بگذاره. و به همین شکل به نظر ما میتونیم از فلسفه دین اسلامی صحبت بکنیم. این البته بحث مفصلی دارم، فقط اشاره میکنم یکی از معانی به نظر من موجه در این تعبیر که فلسفه دین اسلامی اگر ما میخوایم به کار ببریم، یکی از معانیش به نظر من میتونه این باشه. یعنی این اسلامیه در واقع صفت فلسفه باشد، فلسفه دین اسلامی. عرض میکنم یکی از معانی میتونه این باشه که کمتر هم شاید صحبت شده یا لاغر من ندیدم، که به هر حال فلسفه دین اسلامی معنای یکی از معانی به نظر قابل فهمش این است که با مبانی، با اصول، با چارچوب، با فضا و اتمسفر در واقع فلسفه اسلامی ما بریم سراغ در واقع حالا دین و مفاهیم و گزارهای دینی. این میتونه برای خودش یک هویتی کمابیش متفاوت داشته باشد از مثلا فلسفه دین مثلا ویتگنشتاینی یا فلسفه دین در واقع تحلیلی به معنای عام خودش. بسیار خب، من بحثم در مطلب اول تمام میکنم. پس یه مرور کوتاه دو سه جمله ای بحث همین بود که ما اگر میخوام وارد متا فلسفه دین بشم، چندین مسئله مطرحه. مسئله اولش تعریف فلسفه دین هست. خیلی از متون اساسا به تعریف وارد نشدن و متونی که مثلا عمومی هست در حوزه فلسفه دین، کتاب درسیس کمپانی میشه و هندبوکی هست که مسائل مختلف رو داره، وارد نمیشه. اونا هم که وارد میشن خب تعاریف تقریبا مشابه. اینکه من عرض کردم که تعاریف همه دستی میشود داشت، ولی اگر بخوام یک تصویر عمیق تری داشته باشیم، لااقل ادعای هست من و لااقل که مشکلات که من خواستم اینجا کنی فرصتی بدم بهش بپردازم، این تکثر است که در ناحیه فلسفه و دین هست که خود تعریف فلسفه و دین رو هم در واقع دچار مشکل میکنه. به این معنی که اگر ما میخوایم امروز تعریف واحدی از فلسفه بدهیم، کار خیلی سختی هست دیگه. به راحتی نمیتونیم بگیم که فلسفه عبارت از مثلا علم به موجود به ماورا موجودی تعریف مثلا سنتی ارسطویی. خب این الان یکی از تعاریف قابل طرح میتوانه باشه، ولی تنها تعریف نیست. به مقاله من سالا پیش میدیدم در دایت معارف حالا ادواردز که در واقع همون مدخل خود فلسفه اگر مراجعه بکنید، اونجا نویسنده اگر اشتباه نکنم تا 7-8 تعریف برای فلسفه گفتیم و نهایتا هم یک تعریف انتخاب میکند که خیلی با اون چیزی که ذهن ما متفاوت. و همچنین در دین هم، دین هم حالا من دیگه فرصت ندارم اشاره کنم، جزء مسائل فلسفه دین، تعریف دین، خب دیدید دوستان آشنا هستن، اونجا هم کار بسیار مشکله و پیدا کردن تعریف واحد برای دین خیلی سخته و تعاریف متعدد و مختلفی اداره شده. نهایتا برخی اونجا آمدن از نظریه شباهت خانوادگی ویتکنشتاین استفاده کردن که اونم حالا مبنای خاصی که مثلا تعریف دین رو و مفهوم کلی دین رو بگن، در واقع از باب شباهت خانوادگی است، ادیان مختلفی داریم و اینا یک نوع فامیلی ریزمبلنس یا شباهت خانوادگی. در حال پس تعریف فلسفه سخته، تکثر داریم، تعریف دین سخته و نهایتا این ما هستیم که باید تقلا کنیم، کوششی بکنیم که اگر از این کوشش رو مفید بدانیم که با این تکثرها، با این ابهامها بتونیم یه مقدار فلسفه دین رو خود چیستیش رو مشخص کنیم. مسئله دوم که میخوام تو این دقایقی که هست مطرح بکنم، من عنوانش رو گذاشتم امکان فلسفه دین. باز این اگر بحث قابل تحریف باشد به نظرم جاش در همون متا فلسفه دین هست که اساسا آیا چیزی به نام فلسفه دین، حالا با همون تعریف اجمالی که فرض کردم شد که نوعی فلسفه ورزی است، حالا کدام ندا فلسفی بماند، در مورد دین حالا کدام دین من بماند، ولی اجمالا تا این حدش روشن هستی در فلسفه دین برخلاف جامعه شناسی دین، برخلاف روان شناسی دین، برخلاف مباحثی مثل تاریخ ادیان، برخلاف مثلا حوزه های مثل الهیات و کلام، ما اینجا وجه در واقع تمایز بحث مباحث فلسفی دین است که داریم نگاه فلسفی میکنیم، حالا با هر تعریفی از فلسفه نسبت به دین داریم نگاه فلسفی میکنیم. حالا این خب تعریفه و میدونیم به لحاظ حالا بحثی و قدما هم این رو گفتن مسئله خیلی دور از آبادی هم نیست که در حال تعریف لزوماً متضمن وجود و معرف نیست. ممکنه ما چیزی رو تعریف کنیم و بعد بیابیم که اصلا در عالم خیلی چیزی نداریم یا اساسا حتی چنین چیزی ممکن نیست. این در فلسفه اسلامی دوستان آشنا هستن اونجا این مسئله خوب تفکیک شده دیگه، گفتن که ما پرسش های اساسی که می کنیم نقول حاجی سبزواری اصول مطالبه سلاستون علم مطلب، و ما یه مطلبی داریم، مطلبی به معنی پرسشی داریم، پرسش از چیستی و یک مطلب یا پرسشی دیگه داریم، مطلب و حل، پرسشی از آیایی که منظور اینجا پرسشی از وجوده. بنابراین ما میتونیم دو تا از هم تفکیک کنیم. حالا اگر ما تعریف به هر درجه و میزانی از وضوح و دقت و اینها برای فلسفه دین ارائه داریم، هر زمین است که این متضمن این است که چنین فلسفه ورزی اساسا ممکن هست، ممکنه با مبانی بگیم که خب ممکن است. بنابراین سوال دوم در نظر من که اختصاص هم به این سوال نداره، این مباحث رو من این رو انتخاب کردم، بحث امکان فلسفه دین. سوال اینجا اینه که واقعا فلسفه دین به عنوان شاخی از فلسفه امر ممکن است یا نه. این دوستانی که آشنا هستن یه مقدار خلاصه خاطر کفش جناب کانت کردن اقتباس از اوست به این معنی که شاید اولین کسی یا از اولین کسانی که این پرسش رو در مورد متافیزیک مطرح کرد که آیا اساسا متافیزیک امر ممکنی هست یا نه، خب میدونیم کانت بود و به همون سیاق به نظرم میشه این سوال در مورد شاخی از فلسفه به عنوان فلسفه دین مطرح کرد، آیا فلسفه دین اساسا امر ممکنی است یا خیر. برای اینکه به این پرسش پاسخ بدیم یک راه به نظر من حالا باز انحصاری نیست و من رویکردهای دیگری هم وجود داره، ولی یک راه برای تقرب به پاسخ به این پرسش این است که ما بیاییم اون دو مؤلف اصلی که باش سر کار داریم یعنی فلسفه و دین نسبت سنجی بکنیم و ببینیم اینها چه نسبتی با هم دارن. در سایه این در واقع نسبت سنجی ما به نوعی به پاسخ این سوال نزدیک بشیم با الگو گرفتن از بحثی که در خود فلسفه دین مطرح است تحت عنوان در واقع علم و دین و دوستان آشنا هستن. اونجا برخی اینجور وارد شدن که ما الگوهای مختلفی برای رابطه علم و دین میتونیم تصویر کنیم که حالا یا همه یا خیلی از این الگوها طرفدار هم داره یا داشته است و وقت بحث رو سامان بدیم که بالاخره کدام یکی از این الگوها رو میپذیریم. با اقتباس از این بحث من اینجا گفتم که دست کم سه تا الگوی اصلی میشه در مورد یا درباره ترابط و ارتباط طرفینی فلسفه و دین در نظر گیر. اسمش رو به اقتباس از همون بحثا گذاشتم تعارض، توازی و تعاضد. حالا البته انهای دیگری هم قابل تصویر است. به نظر این سه تا الگوی اصلی هستن. یک نوع خب تقابل هم با هم دارد. پس برای اینکه آیا برای پاسخ به این سوال که آیا فلسفه دین ممکن هست یا نه، به نظر میرسه که یک راه اینه که بگیم خب رابطه فلسفه دین چیه؟ رابطه خیلی خصمانه است، رابطه خیلی دوستانه است. این ها اصلا میتونن به هم نزدیک بشن، نمیتونن. خب از این جهت ما بریم به سمت در واقع سوال امکان. در الگوی تعارض که خب از عنوانش هم پیداست، در واقع نوعی تقابل میان فلسفه و دین تصویر میشه. البته این الگو انقدر ذیلش نمونه های متنوعی داره که تعریف کلی برای خودش شاید یه کمی مشکل باشه و باید بیشتر با ذکر نمونه ها این رو گفت. ولی به نظر من حالا نمونه های متعددی داره اشاره میکنم. هر کدوم این نمونه ها با هم تفاوت داره ولی یه جامعه مشترکی داره که بالاخره نوعی تقابل و تعارض قائل. خب اگر این گونه نگاه کنیم، یعنی الگوی ترابط ما در بحث فلسفه و دین نوعی تعارض باشد، به نظر میرسه که خب باید طبیعتاً بریم به سمت اینکه پاسخمون به سوال امکان فلسفه و دین پاسخ منفی باشه. حالا نمونه های این رو تا حدی که سواد و محافظه من یادی میکنه الان عرض میکنم، دوست دارم نمونه احتمالاً بیش از اینها هست بحث دقیق‌تر میتونم، ولی به نظر میاد فلسفه خود کانت، فلسفه انتقادی کانت، خب تا جایی که من بلدم کانت رو به اختصار و از دور، در حال یکی از مبانی اصلیش در نقد عقل نظریش، عقل محضش این است که در حال عقل ما یک محدودیت های ذاتی داره و در حوزه های از اون در حوزه متافیزیک به قول معروف کومیتش لنگ میزنید و دوچار یک مشکل اساسی است، همون در واقع قضایای جدلی و طرفینی که کانت تصویر میکنه و این رو به شهادت میگیره، استشهاد میکنه به این موارد که در کل متافیزیک عقل حالا به دلیل اون تحلیل هایی که از عقل و رابطهش با ازم به خدمت که تجربه داره میرسه به این که عقل نمیتونه در این حوزه ها وارد بشه. حالا البته کانت بحثش در مورد متافیزیکه، ولی به هر حال این رو به نظر من میشه پذیرفت که مباحث مهمی بین متافیزیک و الهیات و دین مشترک هست. در رأسش خود مسئله خدا هست و اثبات وجود خدا، مسئله حالا جاودانگی نفس هست و موارد از این دست. خوب میدونیم کانت در همه این موارد عقل رو، عقل نظری رو دچار مشکل بنیادی و ساختاری میدونه و حق ورود رو در این مباحث از عقل و خرد انسانی سلب میکنه و در واقع پیشبینی میکنه که اگر شما ورود کنید در این مسائل جز حیرت و نیفزود دارید به چاله یک سری نظری در دلیل تحبیل میشنید که نهایتاً هیچ محصل برای شما نخواهد داشت. اگر ما مثلا این مبنای کانتی رو در نظر بگیریم، برای دوستان کانتشناس میتونن نحر من رو اصلاح کنن، ولی با دیده فرض کنم که اولی من، خب این میریم به سمت اون نوعی به تعبیر من تعارض و اینکه جای خیلی مناسبی دیگه برای مباحث فلسفه دین با این تعریف که میخواد ورود فلسفی بکنه در حوزه دین ماهی میشه. البته کانتی کتابی به نام دین در محدوده عقل تنها دارد، ولی اون فکر میکنم چطوری که من از قدیم بدانه خیلی با این بحث که ما عرض کردیم تعارضی نداره. خب یه نمونه دیگه که دوستان باش آشنا هستن در واقع فلسفه‌های پوزیتیویستی که در قرن 20 دور پیدا کرد، به خصوص اون ورژن منطقی، پوزیتیویسم منطقی. خب در اونجا هم حالا با یه مبنای متفاوت از کانت، ولی به نظرم به این سمت تعارض ذهن ما میره که در حال تعارض روی این مبنا که گویا فلسفه نمیتونه در دین ورود بکنه در گزارای دین، نه از این جهت که حالا فلسفه مشکلی داره، مشکل از اون طرف هست. من گفتم ما دو تا عنصر داریم، هم فلسفه هم دین. مشکل از اون طرف هست که اساساً گزارای دینی گزارای معناداری نیستن و با توجه به ملاک معناداری خود کریستو این گزاره ها از حوزه معناداری خارج میشن، بنابراین که بحث فلسفی در اینها نمیشه. باز یک شاخه دیگر یا یک جریانی که به نظرم نوعی تعارض بین فلسفه و دین رو برای ما ترسیم میکنه جریان ایمانگرایی یا فیدئیسم هست، که به خصوص اون ورژن‌های رادیکالش که ورود عقل رو در حوزه ایمان نه تنها مفید نمیدونه بلکه اصلا ممکن نمیدونه، در واقع امور ایمانی رو، متعلقات ایمانی رو که در دین معرفی میشود اینها رو فراتر از در واقع حوزه تعقل و عقل‌گرایی اینا میدونه. اینجا هم به نظر نوعی تعارض هست. یه مثال هم در حوزه سنت خودمون به نظر میرسه، این فرقه معروف به ظاهرگرایان، اهل حدیث و شاههای مختلفی داشتن که خب در قرون اولیه کلام و اینها خیلی هم جدی مطرح بودن، حق تقدم هم داشتن. به حال در یک ظاهرگرایانه به متون دینی اینها هم در واقع فرصت ورود تفصیلی نیست، اجمالی از میکنم اینا هم خیلی جاها یا در موارد مهم ورود عقل رو در حوزه دین ممنوع میکردن و به نوعی به این تعارض معتقد بودن. خب پس اگر ما یه الگوی تعارضی بین فلسفه و دین داشته باشیم طبیعتا پاسخمون به سوال امکان پاسخ منفی خواهد بود. من عبور کنم از این الگوی دوم، الگوی توازی هست از موازات. حالا در واقع منظور حالا اجمالا هست که من تعریف دقیق اینا خودش کار راه عقلی نیست که بخواد جامع هم باشه، در الگوی توازی اجمالا فلسفه به رسمیت شناخته می شود، دین هم سر جای خودش قرار داره، ولی اینها به لحاظ راههایی برای کشف حقیقت و دستیابی به حقیقت در قالب راههای موازی ترسیم میشن که نه حالا همگرایی خاصی دارن و نه واگرایی خاصی دارن، نه با هم مقابلن، نه همدیگر رو تکمیل میکنن. دو راه موازی که حالا فلسفه راه خودش رو میرود و در اونجا اعتبار خودش رو داره، ولی دین هم مسیر خودش رو طی میکنه و اینها به یه معنا نسبت به هم خنسا و نیوترال هستن. فلسفه میتونه در یا باید در حوزه های دینی دخالت بکنه و نه دین هم ارتباط خاصی با فلسفه داره. در اینجا با خصوص به لحاظ حالا تجویزی ما نتیجه خروجی که داریم این است که باز امکان فلسفه دین در واقع زیر سوال میره، چون عرشو دیگه در این توازی هم بالاخره اینا دو تا راه متفاوت و متمایز هستن و کاری به یک معنا به یک دیگه ندارن. بنابراین در اینجا هم کسی که این الگو رو مورد قبولش هست خیلی بعیده که بیاد، خصوص برگو کنم با یک نگاه تجویزی و انجوری بگید که بیاید فلسفه دین ببرزید، بلکه نهی میکنه از این. حالا یک مثالی هم نمونه هم برای بگم خدمتتون رو عبور کنیم. به نظرم میرسه که جریانی که امروز در داخل کشور به عنوان مکتب تفکیک شناخته شده و که ما بیش دوستانشون هستن، این جریان تفکیک رو میشه دلیل این الگو قرار داد، چه اینکه دیدیم و شنیدیم که خب بزرگان این جریان اینا خودشون مدرس در واقع فلسفه اسلامی بودن، سالها تدریس میکردن، اسفار درس میدادن، کتاب های دیگه فلسفی، و خیلی جا حرفاشون این است که بالاخره نمیگن فلسفه نادرسته یا فلسفه بی نتیجه است. اون راه رو قبول دادن به عنوان یک مسیر، یک دانشی که مثل دانش های دیگه انسانی، فیزیک و شیمی و تاریخ و اینها مسیرش رو میده، ولی اونجایی که میخواد این دو تا خط به هم تصادم پیدا کنه، مثلا در بحث وجود خدا، رابطه خدا با جهان، دین حرف داره، اونجا که فلسفه میخواد ورود پیدا کنه اینا صریحا موضع میگیرن و در واقع به نحو تجویزی میگن یا داخل نشید و در واقع امکان قرض فرضی در اون حوزه رو سرد میکنن، یعنی نباید و نمیشود در اینجا خلاصه گوش به سخن فیلسوفان داد و باید رفت سراغ دین و بالاخره مورد دینی و قرآن و روایات و یه همچین تصویری. اما بیام سراغ الگوی سوم، تقریبا وقتی ما هم روی افرامه الگوی سوم ما اسمش رو داشتیم الگوی تعاضد و در واقع کمک طرفینی، که اگر این الگو رو ما بپذیریم به هر حال جا برای فلسفه دین پیدا میشه. منظور در اینجا این است که فلسفه ورزی در حوزه دین نه تنها مقبوح نیست، کار بدی نیست و نه تنها کار غیر مفیدی نیست، کار بی سرانجامی نیست، بلکه هم کار مفیدی هم کار خوبی است و به نتایج دستاوردهای هم میرسه. و از اون طرف هم به هر حال دین هم میتوانه به نوعی در واقع به فلسفه و به رشد و شکوفایی فلسفه کمک بکنه. حالا این ترابط ها انهای مختلفه، جزئیش میتونه خیلی مختلف باشه. من دو سه موردی که اینجا میخوام اشاره بکنم از طرف فلسفه نسبت به دین، خب یکی از دستاوردهای تفکر فلسفی در باب دین میتونه این باشه که ما به یک شناخت واقعا بهتر و جامعتری از دین و حتی از آنچه که دیانت مینامیم دین ورزی و تجربه تأملات فلسفی که میشه در این حوزه داشت دست پیدا کنیم. یک شناختی که یعنی شناخت یک فیلسوف دین از دین و یه جهاتی لاغن میتونه یک شناخت جامعتر و بهتری باشه. همین بحث زبان دین که اشاره هم بهش شد ما به نمونه ببینید، واقعا کسی که خب حالا دین پژوهی میکنه ولی التفاتی به این نداره که بالاخره دین که آمده یک زبانی داره، یک ساختار زبانی داره، با اون زبان ما سخن گفته و ما فهم دینیمون مبتنی بر چارچوب اون زبان هست و اینکه آیا این زبان زبان ویژه‌ای است، مختصات خاصی داره و اینا یه بصیرت‌هایی سالا به تعبیر من یک نگرش‌هایی رو به انسان میده که خب کسی که در این حوزه بسیط عبور میکنه به سادگی و تأملی نداره، خب اون بصیرت ها رو پیدا نمی کنه. و حوزه های دیگری که این مونه مثلا رابطه به حال عقل و دین یا عقل و وحی تعابیر مختلف که هست، خب اگر کسی مدعی شناخت دین بود، دین پژوه بود ولی هیچگاه در واقع به این تأمل نداشت که بالاخره سهم عقل در فهم دینی من و معرفت دینی من چه هست، سهم متن و در واقع نقل چه هست، ارتباط دینی با هم چه هست، خیلی بسیط در اینا عبور کرد، فکر میکنم واقعا میشه قبول کرد که دین پژوهی این مقدار بسیط تره و اون نگاه جامع رو نرزم که من تو متن. بنابراین یک نگاه عمیق‌تری به ما میده در مورد خود دین و گزاره‌های دینی، آموزه‌های دینی و مبانی عقلی این گزاره ها رو اصول رو خب تحکیم میکنه. خیلی از موقع ها ما در ساحت دین باورهایی داریم، آموزه هایی داریم، به قول فرنگی ها دکترین هایی داریم که اینها وقتی با یک محک در واقع تأمل عقلانی، عقل بلفضول یه دفعه ورود میکنه و این تأملی میکنه میبینیم انبوهی از پرسش ها مطرح میشه و این واقعا یه واقعیتی است. خود ما همه این رو دریافتیم و این پرسش ها مطرحه و خب خیلی این پرسش ها رو با خود اون متن نمیشه پاسخ بود و اینجاست که دیگه عقل باید استقلال با استقلال خودش وارد بشه. باز کمکی که فلسفه ورزی در مورد دین میتونه بکنه که در فلسفه دینی کمک متجلی میشه به نظرم این است که حالا بعضی به اینم در بحث دیگری اشاره کردن، به نظرم اینم مسئله مهمی است که با توجه به هر حال پیشرفتی که جوامع انسانی دارن، دانش بشری داره و ما بالاخره یک وضعیت ایستا که نداریم، گویایی داریم، هر روز داره در حوزه علم نظریات جدید میاد، در حوزه علوم انسانی جامعه شناسی، روان شناسی دیدگاه جدید میاد و خب دین تو همه این زمینه‌ها حالا به تفصیل به اختصار مطالبی داره و به هر حال ما باید اون معرفت دینی خودمون رو با نظر به این تحولات نو کنیم. حالا نو لزوما به معنی صرف نظر از اصول طبیعتا نیست، ولی خانش های نو، قرائت های نو به هر حال باید دغدغه سازگاری رو داشته باشیم. شما ببینید نظریه مطرح شد به نام تکامل در قرن 19، خب حالا یک نظریه بود ابتدا در حوزه زیست شناسی داری مطرح کرد، بعد حالا به جاهای دیگه هم کشیده شد. خب این بالاخره نظریه تکامل در 5 قرن پیش مطرح نبود، 10 قرن پیش مطرح نبود، نظریه جدیدی است و در حوزه هایی از جمله آفرینش انسان، از جمله بحث نظم در عالم خلقتیک، حداقل تصادم های ظاهری با بحث های دینی پیدا می کنن. اینجا خب اگر ما بخوایم ساده از کنار این بگذاریم و سکوت بکنیم، خب این سکوت روانیست، مخاطب ما هم از ما نخواهد پذیرون. بنابراین لازمه که خب در هیچ متن دینی کهن هم به صراحت مطرح نشده که مثلا نظریه تکامل فلان است و نظر ما در مورد تکامل این است. نداریم در کتاب های کلامی قدیم، نداریم در قرآن روایت به صراحت. بنابراین باید به یک در واقع روش تعقلی و شیوه های عقلانی این تحول ها رو مورد نظر قرار داد، رصد کرد و اومد. و در فلسفه دین شما اینو میبینید که انجام شد. بحث علم و دین خب در فلسفه دین مطرح بالاخره دین که نسبتی باید با علم نشته باشه و مباحثی از این دست. خب من دیگه طولانی نمی کنم این رو. پس نه یکی نه دو تا موارد متعددی به نظرم میشه، اگر ما الگوی تعارضی و توازی رو کنار بگذاریم، میشه سراغ گرفت که خدمت میکنه تفکر فلسفی به دین و فلسفی دین برای دین مفید دست آورد. از اون طرف هم در حال یک طرفه نیست، دین هم عرضم به خدمت میشه میتوانه به نوعی خدمت بکنه به فلسفه که اون راه مشهورش که با هم آشنا هستیم در تاریخ هم واقعا اتفاق افتاد، حداقل در آیین اسلام این مسئله به صراحت و زیادی قابل پیگیری هست و اون اینه که از جهت تشویق به عقل‌گرایی، تشویق به تعقل، تشویق به پرسشگری و اینکه اعلام کنه که این امور رو نه تنها من دین نهی نمی کنم و ممنوع نمی کنم، بلکه تشویق می کنم و اینها از فضایل انسانی است، تفکر، اندیشه ورزی و اینا میتونه به حال به فلسفه کمک بکنه. این یک کمک فلسفه دین به فلسفه هم عرض بکنم اینجاشون کمتر روش بحثی و بحث جدیدی هست و تقریبا دیگه من بحثم رو تمام میکنم. یک کمکی که فلسفه دین عوض میخوام به فلسفه میتونه بکنه اون پیونده برقرار بشن این است که در یک سری در واقع اصول اولیه فلسفی رو فلسفی به من عام میشون در متون دینی ما بیابیم و بعد این رو در واقع دستمالی که فلسفه خودمون قرار بدهیم و برسیم به یک نتایج و نظریه جدید، یعنی اون مواد خام اولیه رو در اختیار ما بگذاریم. و این کاریست که مثلا در متون اسلامی ما در قرآن و همچنین در روایات اعتقادی جا به جایی انجام شده و فیلسوفانی مثل ملا صدرا که در حال یه همچین نگاهی داشتن که قرآن و عرفان و در واقع برهان اینها الان مسیر واحدی میرن، خب به شدت متأثر بودن و حالا درست و غلطی که نتیجه داشته یا نداشته در بعض موارد یا در همه موارد و از دیگر است، ولی اصل قضیه اتفاقی که افتاده اینه که یه فیلسوف مثل ملا صدرا آمده با یک از یک حدیث مثلا اصول کافی و یک آیه قرآن در واقع یک بنمایه‌ای برای تخصص خودش گرفته و این هم کمکی است که خیلی میشه روش بحث کرد. الان فرصتی به هر حال این نکته پایانی من بود. اگر البته اینجا عرض کنم با دو دقیقه راه نشد زمانی سدیر وقت است، یه دغدغه هایی اینم هم خواستم بهش بپردازم فرصت میشه. دغدغه هایی هم اینجا وجود داره پیرو این بحث خدمت طرفینی به همه ما به عنوان کسانی که علاقه داریم فلسفه دین باشیم درود جوابش هستیم. اون است که عده‌ای از دینداران که واقعا متدین هم هستن و به یک معنای از تدین معنای مرسوم تدین، اینا احساس خطر میکنن در واقع دغدغه این رو دارن که آقا فلسفه دین و ورود فلسفه در حوزه دین این خطرناکه و در واقع مثلا الحاد ممکنه بیانجامد و ارزان به خدمتون که یا به تحریف مثلا آموزه های دینی اون و از اصالت خودش بیاندازه. خیلی موقع دیدیم میگن که چی باخت میرن سراغ تفسیر قرآن، قرآن و فلسفی تفسیر میکنن و این در واقع نوعی تفسیر به رأی هست که همچین دغدغه هایی در حوزه دینداران وجود داره که این خودش یک کلاسه شاید بحث جداگانه میطلبه. ولی نقطه کلی من در یک جمله این است که به نظرم حتی اگر بپذیریم که فلسفه بعضی در مورد دین در گوش و کنار ممکنه چنین نتایجی هم داشته باشد، یعنی مثلا شخصی بیاد ابتدا یک عقاید دینی داره بعد بیاد رشته فلسفه دین مثلا دانشجویی بیاد فلسفه دین بخونه کتابهای فلسفه دین بخونه بعد از مثلا مدتی این دچار تزلزل و شک بشود و بعد مثلا از عقاید خودش دست برداره. البته اینا هم عرض کنم فلسفه دین به عنوان فلسفه دین در یک تعریف از فلسفه موضع قبلی نسبت به عقاید دینی نداره، ولی دارم از منظر دیندارا عرض میکنم که اونا خب موضع دارن، موضع مثبت دارن و اظهار نگرانی کنن. به نظر من اگرچه نمیشه انکار کرد که حالا کارکار این رو داره، ولی حرف اینه که ما باید کلام نگر باشیم. اون سود کلام رو بمیگریم که این سود کلام ممکنه در ضمنش یک ضررهای ضمنی هم باشه. تجارتی که بالاخره شما انجام میدید فعالیت پیچیده یکی دو جا ضررهای موردی داره، ولی در کلانش وقتی حساب میکنید ببینید که سود کردید. اینجا به نظر من اینطوریه، یعنی در کلان داره خود این باید توضیح داده بشه. فلسفه ورزی در حوزه دین به نظرم به نفع دین هست و در واقع کارکردهای مثبتش ترجیح داره و بسیار بیشتر است از اون آفات جمله که در بعض موارد خواهد. بسیار خوب، من به همینجا اکتفا میکنم. نوزیده ایم هست حوصله دوستان تشکر میکنم. اگر بحث تکراری خسته کننده به حال استفاده بود دیگه در حال تربیه خودمونی به بزرگی خود ببخشید. من دارم چون بحث عرض کردم بحث عنوان کلی همایش فلسفه دین و دین بود، من ملتزم خودم رو میدونستم که در همین حوزه صحبت کنم. این هم حالا نکاتی بود که نگه هم مثلی در این جلسه اعلام خدمتون بیان بکنم. به خصوص اساتیدی که در جلسه هستم در حال و حوصله کردن من تشکر می کنم. آقای دکتر اصفهانی اگر تشریف بیارید من در خدمتتون هستم. به حال فرصتی که هست اگر دوستان نکته ای تعلیقی پرسشی هستی هست من خوشحال میشم بشنوم.
آقای دکتر اول من بسیار تشکر میکنم ازتون، زحمت کشیدید وقتتون به ما دادین، لطف کردید. من فکر میکنم که ما با سخنرانی شما که حالا البته به تناسب هم به عنوان اولین سخنرانی قرار گرفته بود، مدخل بسیار بسیار خوبی برای اینکه همه ما یک جمع‌بندی دقیق و صورت‌بندی مسائل و اینکه با چه موضوعاتی واقعا مواجه هستیم رو داشته باشیم. خیلی ازتون تشکر میکنم. اگر اجازه بدید چون یه نیم ساعتی زمان داریم، فرصت هست که پرسش و پاسخ بشه. دوستانی که پرسشی دارن خواهش میکنم یا پرسششون بنویسن یا دست بلند کنن، من یکی یکی دعوت میکنم که یا بخونن سوالشون یا مطرح بشه یا من میخونم سوالو. منم یک سوال کوتاه میکنم ازتون. سوال من یه مسائلی مثل تثلیث یا مثلا تجسم، اینا که حالا مسیحی‌ها دارن و گاهن هم دیده میشه که مثلا فیلسوفانی مثل پلانتینگ و اینا توی اون مثلا معرفت شناسی اصلاح شده تلاش میکنن که یه اساس معرفت شناسی درست کنن که این مسائل به عنوان مسائل مثلا پایه بشه، پذیرفته بشه. یعنی یه تلاشیه برای اینکه اونا رو هم یه جوری یه جهت عقلی بهش بدن، اگه فهم من از مسئله درست باشه. سوال من اینه که آیا شما فکر میکنید که ما به عنوان مسلمان هم این جور مسائل داریم یا اینکه نه؟ من میخوام نظر شما در این باره بدونم.
بله خیلی ممنون، تشکر از شما. من فکر میکنم که ما هم داریم آقای دکتر، فقط خب حالا باید استقصا بشه و فهرست نسبتا جامعی میشه از این مسائل به دست داد. حالا ممکنه کلام مسئله مثل تثلیث نباشه، تو تثلیث رو میشه در ذهن مثلا صفات خدا در مقابل توحید قرار داد، ولی حالا روی مسئله ما به خدمتون که زیاد داریم و اتفاقا من عرض کردم همون فلسفه دین اسلامی به معنی فلسفه ورزی که از فلسفه اسلامی اهل بدنه خیلی جای اون خالیه. مثلا فرض کنید در بحث صفات خدا خب ما توحید رو خیلی به صورت مبنایی داریم و حالا در سنت بخود سنت کلامی اون کلام عقلی اون بحث های افسوده که مراتب توحید از اون مبانی عقلی این مراتب و اینا خب کمتر بحث شده. مثلا در بحث صفات خدا حالا چون من باید ذهنم رو منظم کنم یک تعمالی بکنم که دیگرم در بحث از خواهی خدمتون جواب میدن، مثلا بحث فرض علم الهی و بحث بدا رو داریم. حالا اگر اسلامی رو البته باید شما یک کمی دیوز کنیم به تفکر شیعی یا تفکر برخی الهی کلامی، چون بالاخره این هم در حوزه عام تفکر اسلامی قرار میگیره. مثلا بحث بدا یک بحثیست در علم الهی که خب آره ما به این شکل در اونجا شاید مطرح نیست و خود اساسا بحثی که در علم داریم در علم الهی داریم که حالا من سکرم توی خود از نوشتهای اخیر یه مقدار بولدش بکنم که در حال ظاهرا به نظر میرسه که فیلسوفان معاصر غربی متأثر از بحث معرفت شناسی عموما قریب به اتفاق وارد بحث علم الهی که میشن، علم الهی رو علم گزاره‌ای در واقع تلقی میکنن، شبیه اون اقاله در علم بشری هم هست گویا حتی بحثی میکنن که خدا باور دارد به بعضی گزاره ها و باور صادق و موجه دارد، بنابراین خدا عالم است. خب این به نظر نیاز به تکمیل داره و در واقع علم الهی رو محدود کردن در یک علم گزاره‌ای که کاملا مشابه یک علم بشری هست و بحث باور اونجا مطرحه و بحث توجیه مطرحه، این خب ما میتونیم اونجا خیلی مساهمت بیشتر کنیم. بحث دیگه من چون حال میخوام دوستان میگم وقت داشته باشن و این مقدار اکتفا میکنم، ولی پاسخ اجمالی خدمت حضرت عالی این است که بله ما میتونیم همچین بحثی داشته باشیم، ولی خب باید اینها رو بیاریم با روش های جدیدی در صحنه جدید اینها مطرح کنیم. اگر پاسخ ناقص بود عذرخواهی میکنم، ولی هم وقت محدوده هم
خیلی متشکر آقای دکتر، خیلی متشکر. ما دو تا سوال نوشته شده داریم که خواهش میکنم خودتون زحمت بکشید.
اینا با آقای مقدسی سوال کردن آیا راهی برای به رسمیت شناختن گروه دینی در چارچوب دیدگاه فلسفه اسلامی داریم؟ آیا سلطه الهیات مسیحی و فلسفه دینی معاصر ناشی از کمکاری فضول مسلمان است یا پیشفرزهای الهیات اسلامی ظرفیت پذیرش پلورالیسم را ندارم؟ خیلی ممنون. دو تا سوال فرمودن که من فکر می‌کنم سوال دوم جناب مقدس مستقله، ولی حالا احساس کردم که شما می‌خواید سوال دوم رو به اولی در واقع ربطش بدید. ببین این که می‌پرسید چارچوب دیدگاه فلسفه اسلامی، خب باز من می‌گم به اون تکثره که ما در خود فلسفه اسلامی می‌تونه تکثری بده، هم در مکاتبش مشاب و سهروردی و اعظم خانم متعالی، هم در حوزه خود تک تک فیلسوفان، و فکر میکنم یه پاسخ یک جا و واحدی به این سوال نمیشه داد. البته برداشت من اینه که نوعا تا حد زیادی در حوزه در واقع چارچوب اسلامی ما که اگر بخوایم اتفادش بدیم با بحث دین، گرایش به سمت در واقع نپذیرفتن پلورالیسم و معنی مصطلح امروزی شدیم رسمیت شناختن تکثر، چون میدونید ما یه پلورالیته داریم آینی که بحث میکنم اون پلورالیتی یا پلورالیته اون یه امر واقع خارجی است، اصلا نمیشه گفت که من قبولش دارم یا ندارم، اون پلورالیته دینی هست. پلورالیسم دینی بحث اضافه ای داره، یعنی به گونه ای رسمیت بدید و این ادیان در ناحیه نجات در ناحیه صدق، این تکثر تکثری که متضمن صدق و حقیقت هست و متضمن نجات هست. من احساس می‌کنم گرایش عمومی به سمت عزم به خدمتون که نپذیرفتن هست، ولی اینکه بگیم فلسفه اسلامی با عنوان یک امر واحد به گونه ایست که اساساً با پلورالیسم دینی سر ناسازگاری داره، فکر نمی کنم به این قاطعیت بشه گفت، چرا که بعضی از حالا اندیشمندان مسلمان هم حالا یه ورژن های ملاحظه کردید تفصیل های از پلورالیسم رو پذیرفتن، مثلا خود شهید مطهری و دیگرانی مثلا پلورالیسم نجات شناختی رو به تعبیر راجع امروزی احساس می‌کنم تا حدی پذیرفتن که آقا بر اساس مبانی حالا دینی ما و حتی مبانی فلسفی ما این گونه نیست که هر کسی که در واقع حالا اسلام رو نداشت بعد از ظهور اسلام این اهل شقاوت باشد و اهل نجات نباشد. درسته اون اعتقاداتی که داره حق نیست، ولی مثلا ما شرایطی ملاحظه کردیم، مثلا میگن اگر در حال قصد و قرضی در کار نداره، اجازتی نداره، حقیقت رو نیافته، الان یک مسیحی داریم اون توشه دنیا، آدم خیلی خوبی هست، به وظایف انسانی خودش عمل میکنه، آدم متخلقی هست و در همون چارچوب مسیحیت هم متدینه و ملتزم هست، ولی خب اصلا با اسلام آشنایی نداره. خب یه همچین شخصی آیین استدلال میکنن که بعیده که با مثلا نجات کاملا بیگانه باشه و خدا اینو هم ببره مثلا در اسفل سافلین جهنم و عذابش بکنه. حالا از بعضی آیات استفاده میکنم، از موانی استفاده میکنم، عرضم این است که یک جا نمیشه سوال داد. شما همون بحثی هم که من داشتم همین که همیشه اگه ما میخوام دقیق جواب بدیم باید بگیم کدام مثلا مبنای فلسفی، کدام تفسیر کنیم و رو اون صحبه یا خواهم دقیق صحبت کنیم. مثلا میگیم این خانش از پلورالیسم با اون مثلا مبنای فلسفی یا اون مبنای تفسیری سازگار هست، یا این خانش از پلورالیسم با اون مثلا دیدگاه فلسفی سازگار نیست. سوال دومتون سلطه الهی مسیح، بله به نظر من بخشش ناشی از بخش عمدهش به نظر من کمکاری خود ما هست. این من جاهای مختلف گفتم و توصیه کردم خودم و دیگران رو که اون زمینه ما باید فعال بشیم. یک تزی اینجا وجود داره که من خیلی موافق باش نیستم، به خصوص وقتی خیلی جدی میکنه قضیه، این است که خارجی ها مثلا عمدن و عمدن نادیده میگیرن ما رو و به تعبیری یک مثلا مقاصد سیاسی در کار هست. حالا من عرضم همیشه اینه، میگن در ساحت سیاست داره اینا هست، من منکرش نیستم، شواهد زیادی هم نیستم، ها سیاسی کار اهل سیاست اسمش میشه، ولی در ساحت آکادمی و در واقع دانش و خصوصا در فلسفه، اگرچه باز در اونجا هم از بعضی هایی خیلی جمله هست، ولی جریان قاله جریان سالم نیست که اگر شما با قواعدی که اون میشناسه و قواعدی که اون میفهمه وارد بازیش بشید و خلاصه با کارت قرمز بلافاصله شما رو از بازی اخراج نمیکنه، نه تنها اخراج نمیکنه بلکه استقبال هم میکنه، چون دلش میخواد حداقل بشنوه که شما چی دارید، حرفای جدید از شما بشنوه. بنابراین به نظرم کمکاری ما در اینجا عامل خیلی مهمی است. بعد ببینید یه نکته تو سوال شماست، به نظرم این یه کمی خلط شده. ببینید اینکه ما فلسفه دین بیاد همه ادیان رو بحث بکنی اساسا به معنی پلورالیسم مثال شد، من بد فهمیدم، من احساس میکنم یک تلازم شما برقرار کردید بین این که اگر فلسفه دینی فلسفه دین جامعی باشه و همه ادیان رو بحث بکنه پلورالیستیک هم هست. اینو من اگر اینجوری هست میخوام صریحا بگم که نه، تلازمی نیست. یعنی شما ممکنه یک انحصارگرای محض باشید، خیلی جدی و رادیکال باشید، مثلا به عنوان یه مسلمان بگید آقا تنها دینی که بر حق اسلامه، تنها دینی که به ما سعادت میده اسلامه، بقیه هم همه باید برن در مثلا جهنم و بهره‌ای از حقیقت و صدق و سعادت ندارن. ولی در این حال وقتی میایید توی بحث علمی بگی خب من میخوام راجع به مفهوم خدا بحث کنم، مفهوم خدای مسیحی رو میخوام بحث بکنم، بیشتر بحث دارم، حالا ولو به این غرض که مثلا حالا نشون بدم که فرض مفهوم خدای ما مثلا از اون کامل‌تره یا نقایصش رو نشون بدم، اون یه غرض شخصی، ولی میخوام بگم این ملازمه با هم نداره. و لذا خیلی از فیلسوفای دینی که چه بسا پلورالیست نیستن، فیلسوفای دین معاصر غربی، خب وقتی میان حالا این آقای کری که مثال زدم، من هم به خدمتتون که مثال خوبی برای این هست، این آقای کری، ویلیام کری که برهان کلام کازمولوژیکال آرگومنت رو خیلی برجسته کرده تو آثار دهه اخیره و ناخواسته خواسته خیلی خدمت کرده به ما، اون کمکاری که شما گفتید ایشون اومده کمکاری ما رو جبران کرد، من اینو بارها جای دیگه گفتم شاید تکراری باشه، حال ما که یه گوشه علم کلام اون دقت نمی مسئله جالب علم کلام اون یک گوشه یه برهان حدوثی داریم و معمولا فیلسوفان ما گفتن این برهان ضعیفه یا اصلا بهش اعتماد نکردن یا نقدش کردن. خود ما از منظر فلسفی یا برهان مثلا صدیقین داری برهان وجوب امکان که اصلا نوبت برهان حدوث نیست. حالا این آقای کریگ مسیحی آمده این برهان حدوث ما رو از لابدای متون قدیمی غزالی اینا در آورده پرورش داده و الان اصلا یه ترم خیلی جا افتاده شده کلام آرگومنت شما هر جا سرچ بدید میره این میره. حالا این آقای کریگ از قضا مسیحی دو آتیشه هم هست، خیلی مسیحی دادیست به من تو اینترنت دیدم اگر به سرکنه هست بعضی مناظره ها و گفتگوهایی که با برخی در واقع متفکر های نارا مسلمان که تو قرب از آمریکا بودن جلسات مناظره ای دارن خیلی جالب مثلا 10 دقیقه صحبت میکنن. یه جلسه هم راجع به مفهوم خدا بود و کریگ اسلام میکرد که خدا در مسیحیت خدای لاو عشق ولی شما در اسلام همچین چیزی ندارید برجستگی که روی عشق تعریف مناظره ای. حالا قرار دارم این آقای کریگ که مسیحی خیلی داغی هست حالا از اون طرف اومده تو بحثاش کلام آرگومنت اسلامی رو آورده. این به معنی است که این پلورالیست شده یا مثلا گرایشی به اسلام پیدا کرده، این نه، این از منظر یه فیلسوف دیده یه بحثی جایی هست میتونه این رو روش کار میکنه و تکیه طولانی شد. آیا یکی از اهداف اصلی فلسفه دین این نیست که با علم اصول موضوعی واحد جا که بر همه ادیان باشه رو تدوین و تبیین نماید؟ خانم ایشبورد خانم مستدی کنسید. بله خیلی ممنون. من عرض کردم در اول صحبتم احساس اینه که و شواهدی هم هست که آیون فیلسوفان دین علاقه شون اینه، ایدارشونه که چنین کاری بکنن، یعنی بیان یک امور حالا اصول موضوعه شاید به لحاظ اصطلاحی به نظر شما نه اصول اصل موضوعی ماکسیوم ها یه تعریف خاصی تو منطقه نیست، من از اون کلا همون اصول یه اصول واحدی رو پیدا کنن که مشترک باشه بین همه از اون. شاید کسی هدف فلسفه دین رو هم این قرار بده، هدف فرعی شده هدف اصلیش، ولی به نظر من که اشاره کردم در عمل خیلی موفق نیست که بخواد واقعا این رو قرار بدیم موفق نیست، چون باز بسته به اینکه کدام دین حرف بیشتری داره، کدوم اومده بیشتر تو میدون، کدوم بیشتر دارمش میکنن. میبینید این تبعیض، اگه اسمش تبعیض بذاریم، این تبعیضه در عمل گاهی اوقات خودش رو تحمیل میکنه به یک فیلسوف دین. ترجمه کنید، یعنی فیلسوف دین ممکنه در ایدئالش بگه من به عنوان فیلسوف دین نمیخوام، خودم مسیحی ام ولی نمیخوام منحصر به مسیحیت بمانم، میخوام همه ادیان. ولی خب اولا اینکه آیا تخصص در همه ادیان داره ایشون؟ خب نداره. ما مگه تخصص در همه ادیان؟ خب کار خیلی سختی است تخصص خود. ثانیا خود ادیان چقدر خودشون رو عرضه کردن؟ الان جور من میفهمم 10-20 ساله که ادیان شرقی هم مثل ما مسلمان ها اونا هم اومدن وارد شدن، شاید هم بیشتر حالا شاید از ما جلوتر و حال اونا هم خیلی وضع بهتری از ما ندارن. حالا یه فیلسوف دین مثلا آمریکایی وقتی میخواد بیاد روی بحث مثلا اثبات خدا مطالعه کنه، خب یه منابعی داره دیگه، منابعی که پنج شده و در اختیارش قرار، خب منابع رو میره میبینه که آکویناس در واقع آنسلم نمیدونم دکارت فلان فلان اینا، حالا یه کمی هم چیز باشه مثلا ابن رشدی نمیدونم ابن سینایی هم بده، ولی دیگه چیز دیگه ای نداره. بنابراین من میخوام اینجوری میفهمم و عرض بکنم که بین مقام ایدئال و مقام واقع رو تفکیک کنیم. بله در مقام ایدئال شاید همچین شعاری داده میشه، ولی در مقام عمل خیلی فلسفه دین معاصر فلسفه دین موفق نمیده. من فکر عرض کردم خیلی ها این ایراد رو به خصوص غیر اروپایی ها غیر آمریکایی ها مثل ما این ایراد رو داریم که شما ما رو کمتر به بازی گرفتید، نظریه ما مورد نظر شما نیست. یک اینو خیلی کوتاه عرض کنم، یه آقای دیوید برل هست، اینو من قاتل خیلی جواب گفتم دیوید برل هست که هنوزم در قید حیات دانشگاه بازنشستگی دانشگاه نوتردیم هست. ایشون خب الهیات تطبیقی و بین الادیانی خیلی کار کرده، به اسلام هم علاقه داره، مسیحی البته کشیشه، این باز هم مشمول بحث قبلیست چون به اسلام علاقه داده پلورالیسم نیست، ولی خب به لحاظ تحقیقی به اسلام هم کار کرده. ایشون سالها پیش مقاله نوشته راجع به جبر و اختیار و توی یکی از این مجموع مقالات چاپ شده و شاید قضیه مال 20 سال پیش و بعد در اونجا جبر و اختیار در سنت اسلامی مطالعاتش دیگه در حد همین غزالی و اینا بود و جلوتر نیومده بود و بعد در نتیجه گیری هم نتیجه گرفته بود که در سنت متکلمین و فیلسوفان اینا به نتیجه خیلی روشنی نرسیدن، بعضی جبرگرا شدن مثلا اشعری و بعضی‌ها مثلا مثلا تحفیز. بعد من در یک کنفرانسی در هلند سال 2005 بود، ایشون رو اونجا دیدم و از قضا ذکر این مقاله به میان اومد و من بهشون گفتم که شما مقاله رو من دیدم، خیلی مقاله خوبی از شما نکنه، ولی یک مسئله بود که شما فیلسوفای اسلامی که به مثلا ابن رشد تمام نمیشه، بعدش ما سهره بعدی داریم، ابن سینا داریم، علامه طباطبایی داریم، حرفای دیگری زده شده و تلاش های خیلی جدی شده برای اینکه بحث جبر خیال یه مقدار اون ایده امرالبین الامرین آقایون حلش بکنن. ولی اینکه موفق کامل بود بالاخره، ولی شما اینا رو نگفت. بعد ایشون گفت برای شما حق داری، و گفت من اصلا مولا سردار رو تا همین اواخر نمیشناختم، برای اون کنفرانس اولیه مولا سردار اومدم ایران و تازه فهمیدم مولا سردار هست. حالا من بحث رو درش میکنم اینجا، میخوام اینجا خیلی بارد، ولی میخوام بگم که اینا خب اینا هم تاثیر داره دیگه. یه فیلسوف دینی مواد اولیه نداره و ما در اختیارش نذاشتیم، خب اونم ایدارش اینه که به اسلام هم بپردازه، ولی خب نمیتونه ببخشید. آقای دکتر مسکی، آقای دکتر از این دخت میخوان سوال کنن اگر موافقید.
بله، ما یه 9 دقیقه زمان داریم، روالمون هم اینه که این جلسه رو بعد ببندیم، یکی تازه باز کنیم که فایل‌های 2 ساعته سیو بشه که حجمش کوچیک باشه، لذا ایشون سوالشون رو مطرح کنن، ما هم استفاده می‌کنیم و شما هم پاسخ بدین. بله بفرمایید آقای عظیم، دو خواهش می‌کنم.
عرض سلام، وقتتون بخیر. صدای بنده هست؟
بله بله، بفرمایید.
جناب دکتر تشکر می‌کنم از توضیحات جامع و کافی که در حوزه این دو سوال مدا فلسفی فرمودید، یکی فلسفه دین چیست، دوم امکان فلسفه دین. من یه دو تأمل خیلی ریزی دارم خدمتتون عرض میکنم، دوست دارم که بفرمایید آیا این تأملات رو ما میشه به اعمال کنیم و به کار بگیریم یا نه. نخست در باب فلسفه دین چیست، با توجه به تأملاتی که جناب عالی فرمودید، میخواستم سوال کنم که آیا ممکن هست که ما در بیان چیستی فلسفه دین توجه داشته باشیم به این قضیه که این فلسفه دین یه اصطلاح ترکیبی است و حیث جمعی اون رو مد نظر قرار بدیم برای مشخص و منحاز کردن این فلسفه از سایر فلسفه ها، و از این جهت که ما این دو تا جنبه توجه داشته باشیم. نخست این که جنبه فلسفیش بریم به سمت ماهیت تفکر، این در واقع ما توجه داشته باشیم به این قضیه که ما انواع تفکر داریم، عموم مردم یه شکلی از تفکر رو کار میگیرن، داجوی ممکنه شکلی از تفکر و ورزی رو به کار بگیرن، اما فیلسوفان در این میان که البته اینجا وجه وحدت بخش بین فیلسوفان هست، حال فیلسوفان هنر، اخلاق و سایر حوزه ها، فیلسوفان زمان، اینها یک نوع خاصی از تفکر رو به کار میبرن. بنابراین اینکه نوع ورود و خروجشون به مسئله ها، کلی نگریشون، همه زمانی نوع تفکرشون، اصول کلی مفروضه‌ای که به کار میگیرن، اینها رو به عنوان مشخصه‌ای که تفکر رو فلسفی میکنه مد نظر قرار بدیم، و البته از اون جهت هم که این اصطلاح ترکیبی ناظر به دین هست، اون رو هم مد نظر قرار بدیم که در تعریف فلسفه دین و اون وجهه که نوع تفکر فلسفی که ناظر هست به دین و نه در دین مطرح میشه، بلکه ناظر هست به دین. این نکته رو در تعریف فلسفه دین به نظر داشته باشیم. و اما در خصوص مسئله متافلسفه دوم که امکان فلسفه دین بود، من حس کردم که این الگوگیری ها بسیار الگوگیری های مفید فایده بود، فقط در باب تحلیل و البته تشریح بیشتر نظریه تعاضد، نظر من این هست که اگر در خصوص تعاضدی که فلسفه به دین داره، نسبت به دین داره، به جای اینکه فلسفه رو فرو بکاهیم به علم و از نفوذ نظریاتی که به هر حال مثل نظریه تکامل و سایر این که کمک کردن به رشد دین، بریم به سمت فواید فلسفه ورزی، اینکه روحیه فلسفی مدارا میاره، اینکه محدودیت های فهم رو مشخص میکنه، اینکه باعث میشه دوری از تعصب رخ بده. من اینجا یاد اون داستان مترسک جبران خلیل جبران افتادم که یه روز از کنار مترسکی میشتم، بعد اون ته داستان میرسه به اونجا که به هر حال این اون مترسک فلسفه خونده بود و مهر و عطوفت و مدارا کردن رو با کلاغ‌ها آموخته بود. بریم به سمت این قضیه، یعنی در واقع بگیم اون نظریه تعاضد که جمال فرمودید رو از این جهت مفید فایده بدونیم که فلسفه ها میتونن چنین کنن با دین. عذرخواهی میکنم، پررویی بنده رو ببخشید.
خواهش میکنم، خیلی ممنون. من چون وقتم کوتاهه، در یه جمله عرض کنم، اون افزوده های جناب عالی بر نکات من همش مورد قبول من هم هست. اول هم عرض کردم که بحث من بحث جامعه لامال اطراف نیست، نکات که شما افزودید مورد قبول من هم هست و نکات خوبی بود. یه نکته عرض کنم که در سوال دوستمون، حالا خانم آقای عصبی هم هست که اینو من اینجا جواب بدم، یه دو دقیقه تمامش بکنیم وقت رو در اختیار جلسه بعد، که سوال فرمودن که عقل ورزی جامعه مورد نظر است یا عقل ورزی ذهن‌های و ذهن پسند. در فرمان شما به نوعی در اون بخش تفکر بود. من خیلی بحث مفصلی است که کوتاه عرض کنم. به هر حال به نظر می رسد بله، در خود ماهیت عقل، نیستی عقل و اینکه فرایند در واقع عقلانیت، تعقل و به تبعش حالا تفکر، انهای تفکر، ماهیت تفکر و اینا، خب اینا خیلی بحث‌های مبنایی مفصلی هست. الان در این پرسشی که کتما انجام شده، خب من باید بدونم که عقل ورزی جامع تفاوت با عقل ورزی ذهنی چیست. حدس می‌زنم ناظر به یک سری مباحث سنتی ماست که خب دیدی ملاحظه کردیم، آقایون هم میگن که عقل خودبسنده یا عقل حسابگر، اون ریزنی که حالا مثلا تو فلسفه تحلیلی اینا خیلی روی این حساب عقل و دو تا چهار تا میگن، حالا این بد نیست، یه جاهایی هم دست ما رو میگیره، ولی اون عقلی که عمده به رحمان و راویی که مثلا در روایت ما هست و اون در حدیث عقل و جهل و جهود عقل و میگن، آقا اینا یه معانی خیلی عمیق‌تری از عقل است. که حالا این عقلی که به فیلسوف مثلا تحلیلی عقلی هم میگم عقل درست هم میگه، ولی این با اون خیلی فرق داره. مثلا اینتلکت داریم، ریزن داریم، عقل کلی داریم. من اینا رو قبول دارم، فرصت هم نیست حالا یه طبیعت رو مختصری و حال این هم برمیگرد تو همون بحث های متا در واقع فلسفه دین، که وقتی شما میگید که و حال فلسفه دین نوعی تفکر عقلانیست در مورد دین، و حال اونجا باید بگید مراد من از عقل چیه، مراد من از تفکر چیه، تفکر ایدان چیه، محدودیت حالا به تعبیر دوستمون عقل ذهن پای یا ذهن بسنده، اگر قائل باشیم که این محدود، توضیح بدیم که این محدود است، در خیلی از شناخت‌های دینی به کمک ما نمیاد، و همون روش کانتی دیگه، محدودیت‌های عقل رو، عقل نظری رو مثلا سهم خودمون شناسایی کنیم، نظریه بدیم. این کارا لازم انجام بشه و دیدگاه واحدی هم وجود نداری. یه عقل رو همین عقل میدونن که شما سقرا خبرا میکنید، میگن چیزی بیشتر از این ندارید. یه دیدگاهی هم هست که تفکر رو، عقل رو عمیق‌تر از این میبینن و این رو فقط لایه های سطحی برای تفکر میبینن. عذرخواهی میکنم، تشکر میکنم مجدد از همه دوستان. مدیریت وقت بخواهیم بکنیم، یه 59 دقیقه است و باید وقت تمام کنیم.
یک دنیا متشکر، خیلی لطف کردین، زحمت کشیدین.
حالا نکته‌ای بود برنامه به من منتقل کنم، من در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون آقای دکتر، ان شاء الله ما از اینکه شما قبول زحمت کردید باید متشکر باشیم و هستیم. خیلی ممنون هستم ازتون، ان شاء الله این سخنرانی رو ما پیاده می‌کنیم، خدمت شما می‌فرستیم که اصلاحات مورد نظرتون بکنید، که انشالله بتونیم اینو در قالب مجموعه‌ای هم در بیاریم. امیدوارم که اون وقت هم بتونیم ازتون بگیریم.
خدمتتون هستم، خدمتتون.
خیلی متشکرم دوستان.
سلام عرض می‌کنم
خدمت شما. سلام دکتر پور محمدی هستم. دوستان محترم ببینید، من با عرض تشکر از همتون، برای اینکه این فایل‌ها کوچیک باشه، ما سخنرانی‌های هر کدوم از اساتید رو جداگونه هم بتونیم آپلود بکنیم، این کنفرانس یا این نشست رو میبندم و به فاصله یک دقیقه دیگه در واقع دوباره اینو باز میکنم که بتونیم سخنرانی خانم دکتر پور محمدی رو جداگونه داشته باشیم. تشکر از حضورتون، خدا نگهدارتون.